زمین جوابتو بدن.
ولی الان جلوی نفستو گرفتن.
بگیره بهتر.
دیگه قرارمون این نبود.
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه.
با آن که می رود ز دلان چه ز دیده رفت، هرگز ز سینه یاد شهیدان نمی رود.
یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح اونها و امید که در روز محشر شرمنده شهدای خودمون نباشیم و در زنده نگه داشتن یاد و روح و خاطره اونها همیشه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم و پرتلاش باشیم. دوستان عزیز، از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم و دعوتتون می‌کنم شنونده برنامه امروز رویداد باشید.
رویداد.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه به بررسی مهمترین رویدادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در ایران و جهان می‌پردازیم. حسین تو خستم، امیدوارم که فرصت همراهی با ما در این برنامه رو تا پایان داشته باشید. شماره سامانه پیمکی ما 30,000-35. البته یه شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید در طی برنامه میتونید با ما تماس بگیرید، 27-86-10-35. اپلیکیشن کاربردی ایران صدا اپلیکیشنی هست که از طریق نصب اون روی گوشی تلفن همراهتون میتونید که برنامه های مورد علاقتون رو از شبکه رادیو گفتگو از طریق این اپلیکیشن بشنوید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، با به نشانی radiogoftogo.ir این برنامه رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. آنچه در برنامه رویداد امروز بررسی میکنیم: علل روند کند مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی، طرح جدید مجلس در ساماندهی و نظارت بر زندان‌ها، تلاش قاطع و سریع ایران برای فاز جدید کاهش تعهدات برجامی و برداشتن گام چهارم، بررسی دلایل عقب نشینی آمریکا از سوریه و موضوعات دیگری که انشاءالله اگر فرصت شد مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. اولین گفتگو برنامه امروزمون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها موافقت کردند. کلیات طرح یک فوریت ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در دستور کار جلسه علنی دیروز مجلس بود. آقای محمد کاظمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همراهمون هستن، توضیح بیشتری بدن که دیروز چه گذشت در مجلس شورای اسلامی. آقای کاظمی سلام بر شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. من عرض کنم که اون چی که به صورت طرح فعلا تهیه شده دارم برای توسط برخی از نمایندگان هماهنگی برای نظارت بر امور زندانیان هست و این در صحنه عدمی هنوز مطرح نشده.
پس این چیزی که الان موافقت شده باهاش تر ساماندهی زندانیان کاش جمعیت کیفر زندانو چی بوده؟
نه این رو من در صحنه علنی دیروز چنین چیزی مطرح نشده، حالا من نمیدونم موضوع چی بوده، اما نمایندگان مجلس طرحی رو امضا کردن که به موجب اون پیشبینی شده که هر سه قوه نمایندگانی برای نظارت بر زندانها منصوب بشن و اینها در از زندانهای سراسر کشور بازدید کنن و گزارشاتی رو در این ارتباط تهیه کنن و به مقامات مسئول در قوه قضاییه و در سازمان زندان ها بدن. این تقدیم هیئت رئیسه شده برای اینکه در دستور کار کمیسیون قضایی قرار داده.
بله، ضرورت ارائه چنین طرحی چی بوده آقای کاظمی؟
ببینید به هر حال برخی از شهروندان و موکلین نمایندگان که حالا به دلایل مختلف راهی و روانی زندان میشن به هر حال حقوقی دارن به عنوان یک موکل، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شهروندی که حقوقی در قانون اساسی براش پیش‌بینی شده، بایستی در رفتار مسئولین زندان با این زندانی، در نگهداری زندانی و رعایت مقررات مربوط به امور زندان ها که مصوب مجلس هست، در این موارد خب ما گزارشاتی رو گاهی میشتویم و نمایندگان مراجعاتی رو مصوب به کمیسیون قضایی دارن که مثلا برای این زندانی با یک زندانی بدرفتاری شده یا در نگهداری زندانی یا مسئله بهداشتی تغذیه رعایت نمیشه. حالا نارسایی هست که عموما به نمایندگان واصل میشه و نظر به این که خب زندان تحت نظر مستقیم قوه قضایی است به این فکر واداشته شدن نمایندگان طرا که بتونن یک هیئتی رو از هر سه قوه مرکب از قضات، نمایندگان مجلس و نمایندگان رئیس جمهوری حضور داشته باشن در بازرسی از زندان ها و هم عملکرد سازمان زندان ها رو از نزدیک ببینن، زحمات زندانبانان ما و کسانی که در این شرایط سخت زندان رو اداره میکنن و از یک طرف اگر مشکلات و نارسایی هست که بایستی منعکس بشه به رئیس قوه قضاییه و مثلا به رئیس جمهور، رئیس مجلس، این موارد رو هم منعکس کنن. به هر حال نظارت در همه ابعاد و در همه سازمان ها و ادارات دولتی و وزارتخانه ها یک امر پسندیده است و در واقع به صحت عمل کرد یا پیشگیری از مسائلی که نارسایی های به وجود خواهد آورد در این جهت میتونه مفید باشه. امیدواریم که این طرح در کمیسیون قضایی به تصویب برسه و در صحنه علنی هم نمایندگان همراهی داشته باشن. با ذکر این نکته که زمانی که آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه رو به عهده گرفتند، خوشبختانه چندین بخشنامه در رابطه با رعایت حقوق زندانیان و استقرار حتی قاضی در زندان بیشتر از اون چیزی در گذشته بوده و بررسی وضعیت مرخصی های زندانی های دستورالعمل های خیلی خوب رو در این زمینه صادر کردن که در واقع این طرح هم در راستای همین دستورالعمل ها و نظرات صاحب ریاست قوه است.
بله، سازوکاری که توی این طرح دیده شده برای اینکه نظارت دقیق تر و به حال با شرط بهتری صورت بگیره فقط همین بازرسی از
بله،
محل هست یا سازوکارهای دیگه؟
پیش‌بینی شده که 3 نفر از نمایندگان، 3 نفر از ریاست جمهوری و وزارت دادگستری و 3 نفر از قضات عالی رتبه دستگاه قضایی هیئتی رو تشکیل بدن و در طول سال برنامه ریزی کنن که از زندان‌های سراسر کشور یک بازرسی و نظارتی رو به عمل بیارن و هم تذکرات لازم رو به مسئولین مربوطه بزنن.
این بازرسی ها معمولا به صورت اگر که با هماهنگی قبلی باشه این دردسر رو تو همه حوزه ها
خواهد بود. نه خیر، قطعا این بازرسی ها سرزده خواهد بود، خود هیئت برنامه‌ریزی خاصی خواهند داشت اما بازرسی ها سرزده خواهد بود و قطعا هم نه به عنوان مچگیری و به حساب کشف تخلف، بلکه اینکه هم عملکرد سازمان زندان ها زیر نظر باشه و همین که نارسایی ها مثلا فرض کنید در بازدید از زندانی تشخیص اینه که مثلا برای فرض کن سرویس های بهداشتی یک زندان برای تعمیر آشپزخانه یک زندان این مقدار بودجه نیاز است. خب اینها نمایندگان ریاست جمهوری میتونن کمک کنن برای تامین این بودجه. به نظرم کار مفیدی هست و حتما قوه قضاییه
حتما مفیده.
هیئت موافق خواهند بود.
خود نمایندگان مجلس که ضرورت این کار را الان احساس کردن، این طرح رو دادن، ایرادهای فعلی مدیریت اداره زندان ها رو
ایرادهای
چی دیدن؟
فعلی این هست که وقتی که نمایندگان میخوان از زندان بازدیدی به عمل بیارن معمولا با مخالفت سازمان زندان ها روبرو میشه. اگر هم مخالفتی نمیشه و دیگه نماینده وارد زندان میشه، بخشی رو که اصلا مورد نظرش نیست در مرز دید قرار میدن.
بله.
که این در مورد خود ما هم و دیگه اتفاقاتی در کشور افتاد، با جمعی از نمایندگان از زندان ایلین و بعضی از بازداشتگاه کشور بازدید کردیم اما نتونستیم اونجور که مایل بودیم از همه
و دلیلش خلای قانونی در رابطه تشخیص
خلای قانونی. حالا اگر قانون این اختیار رو به این هیئت بده، این هیئت به راحتی میتونه همه قسمت های زندان رو بازدید کنه و در واقع یه گزارش عمل کردی رو هم از سازمان زندان ها داشته باشه.
توی طرح دیده شده که این هیئت گزارشی رو حداقل به مردم بده یا به کسانی که
در سن علنی، حتی این گزاره پیش گزارش پیش بوده که در سن علنی گزارش داده بشه.
به چه زمانی گزارش ها قرار
میشه؟ در طول سال بازدید ها انجام میشه، گزارش بازدید ها به اطلاع ادرسه میرسه، ادرسه در دستور کار قرار میده تا در سن مطرح بشه این گزارش.
نه منظورم اینه که بازی زمانی مشخصی مثلا فصلی ماهانه این چیزی در نظر گرفته
شده؟ پیش بینی شده که در طول سال برنامه‌ریزی کنه هیئت و بعد این هیئت در مقاطعی که تشخیص میده که باید گزارش کار رو مجلس بده اثر قیادی،
یعنی ممکنه یه سال هم بگذره گزارش داده نشه چون تشخیص داده.
پیش بینی شده که همه زندان‌ها در طول سال باید بازدید بشه. مثلا این گزارشش رو قاطعاً باید از رئیس موافقت کنه و با هماهنگ از رئیس اطلاع
برسه. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای کاظمی. خدا نگهدارتون. خب با آقای محمد کاظمی رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس صحبت کردیم در خصوص طرح جدیدی که مجلس برای نظارت بر زندان ها داره.
تازه های خبر.
وزیر کشور ایران در نشست کمیته اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که در ژنو از امروز آغاز به کار کرده شرکت کرد. وزیر کشور در 72 نشست کمیته اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که در ژنو از امروز آغاز به کار کرده، با تاکید بر برقراری توازن مناسب میان حمایت از پناهندگان و دسترسی به راه حل‌های پایدار گفت تجربه ناخوشایند جمهوری اسلامی ایران که آمارها مؤید آن است بیانگر این واقعیت است که حمایت‌های فزاینده کشورمان از پناهندگان به ارائه یک راه حل پایدار برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشور مبدع یا اسکان مجدد آنها در کشورهای ثالث منجر نشد. ۳۰۰۰۳۵ شماره سامانه پرمکه ما هست. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو درباره موضوعاتی که داریم صحبت میکنیم بدونیم. اما آقای روحانی رئیس جمهور عصر دوشنبه در جلسه با استانداران تهران، قم و البرز ضمن استماع گزارش‌های اونها در مورد وضعیت این سه استان در بخش‌های مختلف، با تاکید بر ضرورت تعامل و ارتباط نزدیکتر استانداران با مردم و تلاش برای تسریع در حل مشکلات اونها گفت که با توجه به شرایط تحریم مردم با مشکلاتی مواجهند و وظیفه مسئولین به ویژه استانداران این هست که کنار مردم باشن و برای حل مشکلات اونها برنامه‌ریزی و تلاش بکنن. آقای دکتر بهرام سرمست استاندار قم رو خط تلفنمون هستن، در این باره اطلاعات بیشتری به ما میدن که در این جلسه چه گذشته. آقای سرمست سلام بر شما.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدیم به این برنامه. اطلاعات بیشتری میدید از جلسه که با آقای روحانی داشتیم؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما دیروز خدمت آقای دکتر روحانی رسیدیم هم گزارشی از آخرین وضعیت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی عمرانی استان خدمت ایشون ارائه کردیم و هم از تأکیدات و توصیه ها و فرمایشات ایشون در راستای پیشبرد برنامه های دولت در استان استفاده کردیم و انشالله اینها رو به مرحله اجرا در خواهیم آورد. در حوزه سیاسی و امنیتی و اجتماعی که به هر حال گزارشی که به خدمت ایشون ارائه کردیم با توجه به تعامل و همدلی که در استان قم وجود داره و وجود ظرفیت‌های بسیار عظیم و شایسته‌ای که در استان داریم، هم بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها و همینطور مسجد مقدس جمکران و وجود بیوت مراجع عظام و حوزه های علمیه، دانشگاه هایی که در سطح استان داریم، همه ظرفیت هایی هستن که در مدیریت استان به کار گرفته میشن برای اینکه از این ظرفیت ها و سرمایه ها برای ایجاد تعادل و اعتدال در فضای سیاسی استان استفاده بشه. که گزارشی که ارائه شد، آقای دکتر روحانی هم بر استمرار این فضا و تداوم این فضا، مخصوصا در سالی که در انتخابات برگزار میشه، تاکید داشتن انشالله این فضا رو با این همدلی ما پیش خواهیم برد. و در باب ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری توصیه های اکیدی داشتن که مدیریت استان هم به دنبال این هست که از ظرفیت اراضی که 48 هکتار به اضافه 32 هکتار اراضی پردیسان ما داریم، در پشتیبانی از ساماندهی این بافت‌های فرسوده و ساماندهی اطراف حرم انشالله کمک خواهیم گرفت و وزارت راه و شهرسازی هم بر اساس تأکیداتی که آقای دکتر روحانی دارن انشالله کمک میکنن که بتونیم به ساماندهی در این زمینه و توانمندسازی بافت‌های فرسوده نائل بشیم. در باب رونق تولید که امسال نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری و مورد تأکید ویژه آقای رئیس جمهور بود که بخش تولید رو در کنارش باشیم، کمک بکنیم. خوشبختانه در استان رویه‌ای که در پیش گرفته شده، ما امسال به صورت هفتگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رو دنبال میکنیم و به صورت میدانی در کارگاه ها و کارخونه ها این جلساتمون رو برگزار میکنیم، از نزدیک مشکلات تولید کنندگان عزیز رو دنبال میکنیم. و یه ابتکاری هم که در استان به کار گرفتیم، صاحبان صنایعی که بیش از 100 نفر اشتغال زایی داشتن، اینها رو به صورت ویژه پذیرایی میکنیم و وقت ملاقات بهشون میدیم بدون اینکه معطل بشن و با صدور یک کارت ویژه اینها میتونن با استاندار به صورت مستقیم در ارتباط باشن برای طرح مشکلاتشون. یعنی علاوه بر اینکه خودمون حضور میدانی در عرصه های تولید داریم، این عزیزان به لحاظ این جنگ اقتصادی که ما درگیرش هستیم و اینها واقعا افسران این جنگ اقتصادی محسوب میشن، برای ما از جایگاه ویژه‌ای برخوردارن. در قم، استان مرکزی و خراسان جنوبی مناسبترین استانها شناخته شدن و این گزارشات رو خدمت آقای رئیس جمهور ارائه کردیم. نرخ بیکاری ما 10.8% اعلام شده که از متوسط کشوری پایین تر هست و همینطور از نظر نرخ تورم در شهریور ماه سال جاری ما کمترین نرخ تورم رو در بین استانهای کشور داشتیم. خب این چنین گزارشاتی مورد استقبال آقای رئیس جمهور بود و تاکید داشتن که همین روند رو ادامه بدیم، بلکه در این شرایطی که در تحریم اقتصادی و ظالمانه قرار داریم، بلکه کمترین فشار رو به مردم وارد بشه و مردم در این تنگنای اقتصادی بتونیم این گردنه رو انشالله با تصفیه شرایط اقتصادی پشت سر بذاریم
انشالله. آقای سرمست، به صورت دوره‌ای این دیدار رئیس جمهور با استانداران شکل میگیره با استانداران استانهای مختلف، یا این یک جلسه ویژه‌ای بوده؟
حالا این تدبیریه که دفتر ریاست محترم جمهور خودشون به هر حال برنامه‌ریزی میکنن، ولی دعوتی که از ما شده بود، سه تا استان تهران، قم و البرز بودن. به لحاظ آمایش سرزمینی هم حساب بکنید، بخشی از مشکلات بالاخره در بین این استانها مشترکه و البته خب استان تهران و قم و البرز یه سری ویژگی هایی دارن که در سطح کشور ممتاز و ویژه است، از جمله این که در شاهراه ارتباطی تمام استانهای کشور قرار می گیرن و بخشی از حل و فصل مشکلات این استانها میتونه برای کل کشور هم به نوعی تاثیرگذار باشه. و این به برداشتی که من دارم به هر حال این هست که این جلسات دوره‌ای به وسیله دفتر ریاست جمهوری تنظیم میشه و خب این اولین فازی بود که در رابطه با استان تهران و قم و البرز پیش بینی شده بود. حتما برنامه‌های مفصلی برای استان‌های دیگر هم به اصطلاح پیش‌بینی خواهد شد. من
با توجه به شرایط موجود آقای روحانی تاکید زیادی داشتن در رابطه با اینکه استانداران ارتباطشون با مردم بیشتر باشه و به حال برنامه‌ریزی بکنن برای حل مشکلاتشون. راه ارتباطی شما با مردم تا به الان چطور بوده و فکر می‌کنید چه فضاهای جدیدی رو می‌تونید برای این کار باز کنید؟
عرض کنم که تدبیری که ما اینجا به کار بردیم برای تمام دستگاه‌های اجرایی، من تکلیف کردم که از اول امسال کلن یک روز در هفته رو، حالا هر دستگاهی به فراخور برنامه‌ریزی خودش، یک روز رو بدون تعیین وقت قبلی باید به ملاقات مردمی اختصاص
قبلا بدن. نبوده این ارتباط؟
قبل از امسال نبوده به این شکل. البته ملاقات‌های مردمی روزمره اینا داشتم، ولی این که یه وقتی رو بدون نیاز به تعیین وقت قبلی باشه و دستگاه‌ها اعلام کنن و بازرسی ما بره راستی آزمایی بکنه ببینه که این ملاقات ها انجام میشه یا نه، نه به این شکل نبوده و داره انجام میشه. به اضافه اینکه بنده خودم ملاقات های مردمی دارم، بحث پاسخگویی تلفنی به درخواست های مردمی هم در برنامه کاری ما از طریق سیستم صامت هست و علاوه بر اینها نشست های صمیمی با مردم در مساجد، در بقای متبرکه، در مراسمات و مناسبت های مختلف هم در دستور کار ما هست و بازدید از بخشای استان و حتی فراتر از مباحث تولیدی، اجتماعات مردمی جزء اولویت های ما هست که البته خب آقای رئیس جمهور هم تاکید به جایی نسبت به این موضوع داشتن و به نظر میاد که این یکی از الزامات مدیریتی در شرایط کنونی باشه.
بله، خیلی متشکرم آقای سرمست، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
آقای دکتر بهرام سرمست، استاندار قم، صحبت کردن در خصوص جلسه ای که آقای روحانی رئیس جمهور با استانداران تهران، قم و البرز داشتن.
تازه های خبر.
وزیر اقتصاد گفت در 18 ماه گذشته صادرات غیر نفتی کشور حدود 61 میلیارد دلار بوده است. آقای دشپسند در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود از این رقم حدود 45% معادل 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته. وی گفت دولت و بخش خصوصی به گونه با یکدیگر کار کنند که ارز بیشتری به کشور بازگردد و اگر نصف 55% ارز صادراتی که به کشور باز نگشته وارد شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. آقای دشپسند افزود در شرایطی کشور به سمت قطع وابستگی به نفت حرکت می‌کند، دولت درآمدش از مالیات است، اما اگر این کار به سرعت انجام شود به فعالان اقتصادی فشار می‌آید. وی با بیانی که با فعالان اقتصادی درباره موضوعات مالیاتی گفتگو کردیم گفت: در سالهای گذشته منابع حاصل از صادرات از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود، اما امسال قانونگذار برای تمدید معافیت مالیاتی شرط بازگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور گذاشته. البته ضعف‌هایی در این باره وجود دارد که قرار شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در دو هفته آینده ضعف‌های این قانون را بررسی و تسهیلات لازم را اعمال کنند تا صادرکننده اگر نتوانست در مهلت 4 ماه ارز خود را بازگرداند، در مقطع دیگری این کار را انجام دهد و دستش باز باشد. گفتگوی بعدیمون بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور. بیانگر این هست که روند سرمایه‌گذاری در ایران بنا به دلایلی مثل وابستگی شدید به منابع عظیم نفت و به دنبال اون درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام نوسان‌های زیادی رو بر سیستم اقتصادی تحمیل کرده و از دو جهت محدودیت‌های وارداتی به دلیل محدودیت‌های ارزی و محدودیت منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری به حال به تولید فشار آورده و تولید رو محدود کرده. در این خصوص با آقای مهندس سید مهدی میرصالحی مدیر کل مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن تجارت صحبت می‌کنیم و آقای مهندس علیرضا میربلوک که دبیر کل خانه صنعت معدن استان تهران هستند. آقای میرصالحی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم حسنی دخت و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سلامت باشین جناب آقای میربلوک، خدمت شما از سلام و ادب دارم، خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنون که بنده رو دعوت کردیم.
سلامت باشین. خب اون چه که مشخصه و کارشناسان بهش اذعان دارن اینی که سرعت سرمایه گذاری در کشور ما سرعت کمی هست. مسائل و مشکلاتی که پیش رو وجود داره برای این که نتونن به اون نقطه مطلوبی که وجود داره برسن چیا هست؟ آقای میرصالحی شما اول بفرمایید، بعد نظر آقای میربلوک رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، من ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که اولا سرمایه گذاری در بخش صنعت علارغم این که در حال حاضر اخذ مجوز آن خیلی راحت شده، اما یه پروسه یا فرایند تخصصی و نسبتا طولانی و شاید بگیم که سخت داره. از مطالعات اولیه و رسیدن به یک توجیه اقتصادی، اخذ مجوز، خرید زمین در محلی که از پیش پایش شده و تعیین شده، احداث ساختمان، طراحی کارخونه، تامین نقدینگی در از وام یا اگر دستی که نیاز داشته باشه، خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، تهیه مواد اولیه، راه اندازی آزمایشی و بالاخره رسیدن به تولید نهایی، می‌بینید که یک پروسه هم تخصصی است و هم نسبتاً طولانی. دوم که هر کسی که می‌خواد سرمایه‌گذاری بکنه، زنجیره ارزش رو در اون محصولی که می‌خواد تولید بکنه مد نظر قرار میده و بررسی می‌کنه. ثبات اقتصادی در کشور ما که همواره متأثر از شرایط سیاسی است، در مقوله سرمایه گذاری در بخش صنعت بسیار مهم و تعیین کننده است. ثبات اقتصادی در کشور ما به دلیل وجود تورم هیچ وقت پایدار نبوده و در نتیجه سرمایه گذار به شدت دغدغه و نگرانی اون رو داره که در آینده با مشکل بالا رفتن قیمت ها، نوسان قیمت ارز، کمبود و گرانی مواد اولیه، افزایش دستمزد کارگران و از همه مهمتر عدم دسترسی به بازار، اما از بازارهای داخلی خودمون به دلیل قاچاق واردات و راه نیافتن به بازارهای خارجی و منطقه‌ای مواجه میشه. همه اینا باعث میشه که در اون محاسبات اولیه‌ای که میخواد در واقع اون سرمایه گذار انجام بده به این نتیجه میرسه که سرمایه گذاری ممکن است به اون سوددهی